يوزي أين يوزي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کفاره حنس نذر بود. مشهور استدلال کردند، یکی به روایت عبدالملک ابن عمرو، دیگری به صحیحه علی ابن مهزیار، که در صحیحه علی ابن مهزیار راجع به نذر صوم یوم معین فرمود اگر این شخص جماع بکند با اهلش در اون روز باید عتق رقبه مؤمنه بکند. الغاء خصوصیت کردن مشهور و گفتن کفاره حنس نذر عتق رقبه مؤمنه است که مثال است برای کفاره افطار ماه رمضان، نه صدقه بر عشرت مساکین که مثال است برای کفاره حنس یمین. در مقابل این صحیحه علی ابن مهزیار یک صحیحه دیگری هست از همین علی ابن مهزیار، میگه کتب الیه بندار مولا ادریس: یا سیدی نظرت ان اصوم کل یوم سبتن، فان انا لم اصومه ما یلزمونی من الکفاره؟ قال: ان کنت افطرت منه من غیر علت فتصدق بقدر کل یوم علی سبعه مساکین. مرحوم شهید ثانی در مسالک چون ترجیح میده که کفاره حنس نذر کفاره یمین باشه، فرموده این روایت کفاره یمین رو داره بیان میکنه و این سبعه تصحیفه، به جای عشره نساخ نوشتن سبعه. تصدق على عشرت مساکین که میشه همون کفاره حنس یمین. شاهد بر این مطلب چیه؟ ایشون میفرماد شاهدش کلام صدوق در مقنع و فقیه. همین روایت رو بدون اینکه نام ببره از این روایت، مضمونش رو بیان که میکنه اینجور میگه: و ان نظر ان یصوم کل یوم سبت او احد او سائر الایام فلیس علیه ان یترکه الا من علتن ولیس علیه صومه فی سفر ولا مرض الا ان یکون نوا ذلک. تمام مضمون حدیثه که ما بخشیش رو خوندیم، این مضمون کامل حدیثه. فان افطر من غیر علتن تصدق مکان کل یوم علی عشرت مساکین. مرحوم شهید ثانی میگه یه وقت فکر نکنید این تصحیف در کتاب مقنع صورت گرفته، خط شیخ صدوق پیش من هست که نوشته عشرت مساکین. و دعوه ایشون این بوده که روایات رو به عنوان فتوا ذکر میکرده و اصلا مطابق هست این دو سطر با همون روایت علی ابن مهزیار، ولذا این روایت میگه کفاره عشرت و مساکین که میشه کفاره حنس یمین. انصاف اینه که این فرمایش ایشون تمام نیست، برای اینکه هیچ نسخه ای نقل نشده عشرت مساکین. صدوق اجتهاد میکرد، تصحیح اجتهادی میکرد متون احادیث را، و گاهی هم تصحیحش بین قضیه همون شد و رسنا میشد. متون روایات را بر اساس اجتهاد خودش تغییر میداد. شاهدش یکی این است که در کتاب توحید حدیثی را نقل می کند از کافی، چون متن حدیث در کافی این است که خداوند مانع شد اهل معصیت به دنبال اطاعت بروند، فمنعهم من قبول طاعته، قریب به این مضمون که این مفادش جبره دیگه. شیخ صدوق در کتاب توحید این حدیث رو که نقل میکنه میگه فلم یمنعهم، عوض میکنه متن حدیث را. و علامه مجلسی در پاورقی بهار میگه هاذا یورث سوء الظن به صدوق. از کافی نقل میکنه، اصلا با متن روایت سازگار نیست این تعبیر شیخ صدوق. مراجعه بکنی با متن روایت اصلا سازگار نیست این توجیه، اصلا تو این روایت از اول برای شأن نزولش این است که خداوند اهل معصیت را از انجام طاعت منع کرد. فوافق علمه، آخرش هم این است که با علم خدا جور آمد کار اهل معصیت. خب، یا در این زیارت زیارت امام حسین علیه السلام، در همون اولین زیارت که ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبت و الیکم و تصدر من بیوتکم، خب شیخ طوسی نقل میکنه این را، کافی نقل میکنه این را، شیخ صدوق این را حذف میکنه چون این را مشتمل بر غلو میدونه. شیخ صدوق اجتهاد میکرد در متون احادیث، چون میگفت امام که نمیشه این را فرموده باشد، تصدق علی سبعه مساکین که قابل گفتن نیست، کسی قائل نیست، پس این تصحیف عشرت مساکین است. و الا هیچ اختلاف نسخه ای نقل نشده که از کافی، هم در کافی سبعه هست، هم در تهذیب سبعه هست، همه میگن سبعه، هیچ اختلاف نسخه ای هم نقل نشده. آخه شیدون ما بگیم عشره، و اساسا ممکنه ما ملتزمن بشیم به مضمون این حدیث، بگیم نسبتش با صحیحه سابقه علی ابن مهدیار عموم و خصوص مطلقه. نظر صوم یوم معین فجام اهله علیه اطفال رقبه، نظر صوم کل سبتن، ما نظر مادام العمری. خب شاید شعار تخفیف داد، دارد یتصدق علی سبعه مساکین، ارفاق کرده با حاله، چون یک روز و دو روز که نیست، دفعه آخر که نیست که، ممکنه هر هفته این مشکل پیش بیاد، اینجا تخفیف دادن یتصدق علی سبعه مساکین، قابل التزامه. حالا مفتابه نیست در کلمات فقها، خیلی اونم دلیل بر اعراض نیست، خب چون به این شکل مبتلا به طور عام شاید نبوده و فقها توجه به خصوصیات مسئله نکردن. به هر حال مهم اینه که این تصحیف درست نیست، فوقش میگید قابل قبول نیست، این مضمون قابل قبول نیست، به این مضمون رد علمش بکنید به اهلش، نه اینکه بگید عشرت مساکین هست. این پس مطلب درستی نیست. دیدم بعضی آقایون گفتن شاید به جای سبعه شبعه باشه، تصدق به قدر کل یوم علا شبعتن، یعنی سیر سیر، یعنی تصدق به نحوی باشد که سیر بشود این مساکین. حالا همون مساکین معهوده که میشه ستین و مسکینه، خب این هم خیلی توجیهه که قابل قبول طبع نیست. تصدق به قدر کل یومن علا شبعتن مساکین، این خیلی خلاف ظاهره.
شما یقین دارید که کافی تکلیف نشده به کلام شیخ طوطی اجتهادش بوده؟
هیچ اختلاف نسخه ای نقل نشده.
یقین دارید که احتمال تصدیق کافی برای اطمینان آور نیست؟
بالاخره کافی نقل کرده، تهذیب نقل کرده، هیچ اختلاف نسخه‌ای نقل نشده دیگه. آخه ما چجوری میخواییم علم پیدا کنیم؟ خب به هر حال دلیل سوم بر قول مشهور که قائلن که کفاره هنسن است، کفاره افطار ماه رمضان است، دلیلی است که برخی ذکر کردن که آقا نذر قطعا اسهل نیست از عهد. عهد صرف التزام است به عمل لله، عهد اینه دیگه که ما قبلا هم گفتیم میگه خدایا اگر فرزندم را خوب کنی قول میدهم که فرزندم را به مشهد ببرم، قول داره میده به خدا، عهد دیگه. عهد التزام به عملی است لله. در عهد روایات داریم، فتوای مشهور قوی هست که کفارهش کفاره افطار ماه رمضانه. خب نذر قطعا کمتر از عهد نیست اگر التزام باشه لله، که خب مثل اوست. تازه یه لله هم تو صیغه نذر اضافه داریم. اگر تملیک عمل باشه لله، که مرحوم آقای حکیم میگن، آقای زنجانی میگن که تملیک بالاتر از التزامه، و در التزام لله به عملن میگید کفاره افطار ماه رمضان، در حنس نظر که تملیک عملی است لله یا التزام به عملی است لله با صیغه لله علیه، با این اهمیت اینجا میگید نه کفاره یمین 10 فقیر رو اطعام بکن، اما در کفاره حنست 60 فقیر را اطعام بکن یا 60 روزه بگیر. این عرفی نیست، چون ملک یک شخصی باشد شما به او بدهکار میشی. مثلا شرط در ضمن عقد این است که به کسی 1,000,000 بدهد، اما 1,000,000 ملک اون باشه کدوم ها مهمتره؟ ملک باشه مهمتره از نظر عقلایی دیگه، از نظر عقلایی مهمتره ملک بودن تا صرف تعهد سپردن به این که به او پولی بدهد. حالا این مطلبی است که آقای زنجانی هم نقل کردن و من آخرش بیانشون اینه که خیلی نمیشه این مطالب رو رد کرد، ولی خب خیلی هم نمیشه این مطالب رو قبول کرد. به نظر ما میگیم که اولا این صرف استحسانه، شاید چون نظر خیلی مبتلا به بوده، حنس نظرم خیلی مبتلا به بوده، شارع ارفاق کرده، ارفاق کرده به حال مؤمنین، گفته که چون اینا حنس نظر زیاد میکنن، حنس نظرم براشون ممکنه کم و بیش پیش بیاد، مبتلا به ما آسون بگیریم کفارش رو. حالا بالاخره شاید عهد اون زمان خیلی زیاد نبوده، بیشتر نذر میکرد. اکثرا مردم که اصلا کاری با خدا ندارن میگه که این برای حضرت عباس، بچه‌م خوب بشه این گوسفند برای حضرت عباس. معمولا مردم اینجور میگن و حضرت عباس که پیش مردم از قرار گذاشتن با خدا مهمتره. معمولا این نیست که بگه لله علیه. به هر حال اینا که بخوایم القاء خصوصیت کنیم یا فهوای عرفی بگیریم از کفاره حنس عهد به کفاره حنس نذر، این درست نیست. علاوه آقا تلازم هست بین الحکمین، اگه تلازم هست بین الحکمین، خب پس اون دلیلی که میگه کفاره حنس از کفاره یمین است که بعدن خواهیم خوند، با اون دلیلی که در کفاره حنس عهد میگه کفاره افطار ماه رمضان است، اگه جمع عرفی دارن حمله بر تأخیر میکنیم، میگیم واجب در هر دو چون حکمشون مساوی شد. بالملازمه گفتیم حکم اینا مساوی است، اقل واجب کفاره یمین است، افضل الواجب کفاره افطار هست در هر دو. و اگر جمع عرفی نداشتن تعارضا تساقط. معنای تلازم بین الحکمین این نیست که دیگه کفاره حنس عهد هر چه بود بگیم کفاره حنس نذر هم همان است. خب عکسش هم هست که کفاره حنس نذر هر چه هست که روایت داریم کفاره و یمین، بگیم در کفاره حنس عهد هم همون هست، فوقش با دلیل اینکه کفاره این ساعت کفاره افطار ماه رمضان است، یا جمع عرفی می شوند و کفاره افطار ماه رمضان را حمله بر افضل الواجبات میکنیم، یا حمله یا فوقش اگر گفتیم این جمع عرفی نیست که حرف درستی هم نیست ما بگیم این جمع عرفی نیست، ولی اگر کسی گفت حمله بر تخییر و افضل الافراد عرفی نیست، تعارضا تساقطا. پس این بیان سوم هم تمام نیست. نتیجهش اینه که دیگه نمیتونید فتوا بدید کفاره حنس نذر کفاره افطار ماه رمضان است، بعد اون وقت بعد از تعارض به اصل عملی رجوع کنید. اصل عملی چی بود؟ اصل عملی این بود که اگر احتمال تخییر میدید، احتمال تخییر بدید، اکتفا میتونید بکنید به کفاره یمین. اگر احتمال تخییر بین کفاره یمین و کفاره افطار ماه رمضان ندید، علم اجمالی منجز باشد و باید احتیاط کنید، اطعام 60 مسکینان بدید که احتیاط است به لحاظ این دوتا کفاره، کفاره یمین و کفاره افطار ماه رمضان. اگر احتمال کفاره زهار هم که بدیم، اون وقت دیگه فعل الاسلام سلام، دیگه اون دیگه باید بیچاره بشن همه مرد. حالا میرسیم. حالا ببینید اگر بعد از تعارض و تساقط باید ببینیم مبنامون چیه. ما که اصلا نوبت نرسوندیم به این مطلب، گفتیم اگر اولا احتمال فرق میدیم بین کفاره حنس عهد و کفاره حنس نذر، این که ادعای فهوای عرفی بکنیم درست نیست، ما که اصلا از اول راحتیم، ولی اونی که ادعا میکنه بین حکم این دو تلازم هست فهوای عرفی قائل میشه، ما میگیم بین دلیل کفاره حنسن است که میگه کفارت و یمین که دو تا روایت داریم که بعد بحث میکنیم، و اون روایتی که در کفاره حنسن است که میگه کفاره افطار ماه رمضان، تعارض برقرار میشه و مقتضای جمع عرفی چون بین الحکمین تلازمه دیگه، نباید حکمشون فرق بکنه، و مقتضای جمع عرفی اینه که هم بکنیم کفاره افطار را بر افضل الافراد و اقل الواجب همون کفاره یمین است. اگر یک کسی دیگه افتاده تو دنده لج میگه نه خیر این جمع عرفی نیست، تعارضا تساقطا، ما باید ببینیم مبنای اصولی ما چیه. اگه مبنای اصولی ما تساقط مطلق است یا مبنای اصولی ما تساقط فی الجمله است، یعنی نفی ثالث رو اگر کسی در اصول قبول کرد، گفت تعارض میکنن دو دلیل ولیکن در نفی ثالث معتبرند، در نفی ثالث معتبرند، اون وقت خوب میشه دیگه. اون وقت اینم یه راهی است برای اینکه بگیم در نفی کفاره ظهار معتبرند و احتمالات میشه کفاره یمین و کفاره افطار، بازم مشکل کفاره ظهار رو با این نفی ثالث میتونیم حل کنیم. ولیکن چرا این بحث رو اینجوری طولش بدیم؟ حرف اول رو بزنیم به عنوان حرف آخرمون که آقا بین حکم کفاره حنس عهد و کفاره حنس نذر تلازمی نیست، این فهوای عرفی به حدی نیست که ما از ظهور روایات رفعیت کنیم، ولذا کلون علی حکمه. خب این راجع به این قول مشهور. چی میگه واضح؟ کی گفت واضحات؟ گفتم مشهور قوی در کفاره حنس عهد کفاره افطاره و معارضی در روایات کفاره حنس عهد نیست، ولیکن سیأتی که تمام روایاتش ضعیفه، حالا اونم عرض خواهیم کرد. و اینجور هم نیست که مورد تسالم اصحاب باشه، انشاءالله اینو بعدا مطرح میکنم. اگر نفی ثالث رو قائل شدیم صادر است نسبت به کفاره ظهار، نه دیگه علم اجمالی، یکی چرا اقل و اکثر که نیستن، متباینه اینن، فرزین متباینه اینن. کفاره یمین درسته اسهله و کفاره افطار اشده، اما مثل سوره بقره خوندن و سوره توحید خوندنه، اقل و اکثر که نیستن که، اخف و اشده. ولذا در مقام احتیاط بین کفاره یمین و کفاره افطار، بله افطار ما بیاییم کفاره اطعام ستین مسکینان رو انتخاب کنیم، یقینا جمع کردیم بین این دوتا کفاره، چون اگر کفاره یمین باشه اطعام 80 مساکین در ذمه نشست، اگر کفاره افطار باشه اطعام ستین مسکینان کردیم. وقت نفی کفاره ظهار رو هم با نفی ثالث مشکلش رو حل بکنیم. نه حالا بعدن خدمتتون عرض، چون قبلا توضیح دادیم متباینه این بودن اینها رو، بعدن هم در خدمتتون هستم توضیح میدم. اما قول دوم که قول مرحوم شیخ صدوق در فقیه میگن هست، چون روایت کفاره یمین رو مطرح کرده و قول مرحوم محقق حلی هست در مختصر، قول صاحب مسالک هست، متأخرین هم مثل آی خویی آی سیستانی مرحوم استاد قائل بودن که کفاره حنسن هست کفاره یمینه. دلیل اینا چیه؟ دلیل اینا دوتا روایت، یکی روایت قاسم ابن محمد عن سلیمان ابن داوود عن حفص ابن غیاث عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن کفارة النذر فقال کفارة النذر کفارة الیمین. انصافا یک دلالت زیبایی داره این روایت، لولا سندها. سندش رو اگه میشد درست کنیم دلالتش هیچ حرف نده. مشکل سندش قاسم ابن محمده و الا سلیمان ابن داوود منقری نجاشی میگه ثقتون. حفص ابن غیاث شیخ طوسی در کتاب عده میگه عملت طائفتو به روایاته، اما این قاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد اصفهانی است، المعروف بالکاسولا. چرا میگیم قاسم ابن محمد اصفهانی؟ ما قاسم ابن محمد جوهری هم داریم، ولی قاسم ابن محمد جوهری راوی کتاب سلیمان ابن داوود منقری نیست. کتاب سلیمان ابن داوود منقری را همین قاسم ابن محمد اصفهانی نقل میکنه. خود صدوق در مشیخه من لا یحضر الفقیه میگه ما کان فیه عن سلیمان ابن داوود المنقری فقط رویته عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن القاسم ابن محمد الاصفهانی عن سلیمان ابن داوود المنقری. در طریق به روایات زهری هم باز میگه قاسم ابن محمد الاصفهانی عن سلیمان ابن داوود المنقری. همین روایت رو اتفاقا شیخ در استفسار اینجور نقل میکنه، علی ابن محمد القاسانی عن القاسم ابن محمد الاصفهانی عن سلیمان ابن داوود المنقری عن حفص ابن غیاث کفارة النذر کفارة الیمین. قاسم ابن محمد اصفهانی چجوری بخوایم توصیقش بکنیم؟ یک راه اینه بگیم قاسم ابن محمد اصفهانی همون قاسم ابن محمد جوهری است که مرحوم اردبیلی در جامع الرواة این رو میگه و بعضی هم به این مطلب اصرار دارن که اینها یک نفره. ولی اون وقت جوهری رو چجور توصیح کنیم؟ جوهری توصیحش به اینکه از مشایخ صفوان و ابن ابی عمیره. آقای خویی می فرمود از مشایخ ابن قول، از رجال کامل و زیاراته، از مشایخ معلواسطه ابن قولویه. بعدن دیگه دست آقای خویی خالی شد، رجوع کرد از توصیق عام در مشایخ بلاواس، در مشایخ معلواسطه ابن قولوی در کامل و زیارات. جوهری از اعتبار افتاد. قاسم ابن محمد اصفهانی هم که از اول پیش آقای خویی بی اعتبار بود، توصیق نداشت، لم یکن بالمرضی هم که نجاشی در حقش گفته بود، ولذا این روایت از نظر آقای خویی بی اعتباره. اونایی که گفتن اینها یکی هستن مثل صاحب جامع الرواة، اینا گفتن راوی از اینها و مرویون انها از اینها یکی هست. و اینم خیلی عجیبه، چجوری همینجوری ادعا کردن راوی و مرویون انها اصفهانی و جوهری یکی هستن؟ آقا شیخ طوسی در رجال در یک صفحه هم قاسم ابن محمد جوهری رو میگه، هم قاسم ابن محمد اصفهانی رو میگه. راوی قاسم ابن محمد جوهری، راوی قاسم ابن محمد جوهری حسین ابن سعیده. راوی قاسم ابن محمد اصفهانی احمد ابن ابی عبدالله برقیه. دو تا راوی. حالا اجازه بدید. در فهرست اونجا در یک صفحه میگه قاسم ابن محمد جوهری کوفی، بعد میگه که سند، سند رو گوش بدید. احمد ابن ابی عبدالله ان ابی عبدالله البرقی والحسین بن سعید عنه، احمد ابن ابی عبدالله برقی از پدرش و حسین ابن سعید نقل میکنه از جوهری، در حالی که احمد ابن ابی عبدالله برقی خودش از اصفهانی نقل میکرد بدون واسطه پدرش، بدون واسطه ابن سعید، چون بلا فاصله در همون صفحه داره، البته بلا فاصله یعنی حالا یک نفر شاید فاصله شده باشه، میگه القاسم ابن محمد الاصفهانی المعروف به کاسولا اخبرنا بهی جماعتون لهو کتاب و اخبرنا بهی جماعتون، تا اینجا منسته ان احمد ابن ابی عبدالله انهو، در جوهری چی میگو؟ میگو احمد ابن ابی عبدالله ان ابی عبدالله البرقی انهو، یعنی ان ابیه انهو، اینجا میگه بلا واسطه احمد ابن ابی عبدالله البرقی از خوده قاسم ابن محمد اصفهانی نقل میکنه. نجاشی هم همینطور، نجاشی هم گفته القاسم ابن محمد الجوهری، بعد میگه حسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد به کتابه، بعدش میگه القاسم ابن محمد القمی یعرف به کاسولا، همین اصفهانی قمی هم بوده، هم قمی هم اصفهانی، امتیازات هر دو شهر رو خلاصه استفاده کرده. لم یکن بالمرزی لهو کتاب و نوادر اخبرن البرقی، خب گوش بی، اخبرن البرقی عن القاسم ابن محمد. خب اینا چجوری ما بگیم اینا یه نفرن؟ چجوری ما بگیم یه نفر؟ اشتراک بین راوی و مرمونه غالبا ندارن، نه اینکه غالبا دارن. خب پس از راه اشتراک نتونستیم مشکل رو حل کنیم. آی زنجانی نظرشون اینه، میگن قاسم ابن محمد اصفهانی مرویون انه حسین ابن سعید، مرویون انه، ببخشید، قاسم ابن محمد اصفهانی مرویون انه ابراهیم ابن هاشمه، ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه از قاسم ابن محمد اصفهانی، عرض شود خدمتتون که، و پدر برقی هم که از اون نقل میکنه، ببخشید پدر برقی از جوهری نقل میکنه، خود برقی نقل میکنه، خود برقی یک سرعن المراس زعفا اون اعتبار نداره، ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه از اصفهانی، ولیکن چقدر ابراهیم ابن هاشم از اصفهانی نقل کرده که بشه ظهور روایت ابراهیم ابن هاشم از او توثیق عملی او؟ این انصافا کار مشکلیه. البته اگر توثیق ابراهیم ابن، توثیق قاسم ابن محمد اصفهانی رو ما اثبات میکردیم به روایت ابراهیم ابن هاشم عنه، این لم یکن بالمرزی مشکل درست نمی کرده. لم یکن بالمرزی، مرزی نبود اما ثقه هم نبود، نمی تونستیم بگیم ثقه نبود، ولی مشکل ما اینه که توثیقش دلیل نداره، زیاد نیست، اما من احسان نکردم، زیاد نیست. بله، ابراهیم ابن هاشم حالا تو وسائل تکراریه، آی زنجانی هم به شیخ اجازه بودن اهمیت میده، میگه شیخ اجازه ابراهیم ابن هاشم بود، ابراهیم ابن هاشم هم که شیخ القمیین بود، اول من نشر الحدیث به قم، و اگر آدمی بود که شیخ اجازش انسان ضعیفی بود متهم می شد در قوم، و این معلوم میشه که نه، قاسم ابن محمد اصفهانی آدم ضعیفی نبود که ابراهیم ابن هاشم با شیخ الاجازه قرار دادن قاسم ابن محمد اصفهانی خودش رو بدنام بکنه. ما اینو قبول نداریم، شیخ الاجازه بودن رو دلیل بر وساقت نمیدونیم. ابراهیم ابن هاشم از کوفه که اومد قم زرنگی کرد، فهمید قمی ها حساسن، اوائل اصلا از یونس ابن عبدالرحمن نقل نمی کرد، چون یونس ابن عبدالرحمن یه مقدار در قم مشکلاتی داشت، نقل نمی کرد. آدمی نبود که خلاصه با نقل از بعضی ها که پیش قمی ها مشکل داشتن جایگاه خودش رو تو قم خراب کنه، و مقتضای عقلم همینه، تا آرام آرام تثبیت کرد خودش رو، دیگه بعد از اون شروع کرد نقل کردن. خب بله، از افرادی که پیش قمی ها متهم بودن اوائل نقل نمی کرد، اما قاسم ابن محمد اصفهانی معلوم نیست پیش قمی ها متهم بوده، شاید ثقه نبوده ولی پیش قمی ها متهم نبوده، چون قمی های حساسیت های راجع به غلو و این چیزا داشتن. اکثار از ضعفا رو روش حساس بودن، اما حالا شیخ الاجازه قرار دادن کتاب قاسم ابن محمد اصفهانی رو نقل بکنه، روی اینم حساس بودن، کتابش رو نقل بکنه. احادیث هفت سبد قیاس رو قاسم ابن محمد اصفهانی جمع کرده بوده توی یک کتاب. خب ابراهیم ابن هاشم هم آمده کتاب قاسم ابن محمد اصفهانی رو لهو کتابون دیگه، کتاب قاسم ابن محمد اصفهانی رو نقل کرده، گفته من اجازه گرفتم کتاب قاسم ابن محمد اصفهانی رو از اون نقل بکنم. این حتما باید ثقه باشه قاسم ابن محمد اصفهانی پیش او، و الا نقل نمی کرد کتاب او را به واسطه خوده. ما ببینید، ما علم دونیمون اینقدر سالم نیست که با این چیزا علم پیدا کنیم. اگر واقعا شما علم پیدا میکنید که صرف شیخ الاجازه بودن، میدونید معناش چیه؟ معناش این است که هر ثقه‌ای که متهم نبود، مثل بلقی و کشی که یروی عن الضعفا، هر ثقه شخصی را در طریقش به کتابی قرار بده، تو فهرست نقل کنه، تو مشیخه تهذیب، تو مشیخه صدوق، تو نجاشی، به نظر آقای زنجانی این دلیل بر اینه که اون شیخ الاجازه این آقای ثقه انسان معتبری بوده. واقعا شما به این مطلب اطمینان پیدا میکنید؟ بابا محمد ابن علی ابو سمینه که کذاب بوده، خب اجل بعضی از اجلا کتاب اونو نقل کردن. اینقدر خوشبین بودن به بزرگان البته خوبه، ولی دیگه نه یک حالتی که ما تابع محض عملا بشیم، نه صرف طریق به کتاب قرار دادن یک شخص دلیل بر توثیق اوست؟ چه دلیل بر توثیق اونی هست؟ اگه اینجوریه میگم ابو سمینه رو هم شما تایید کنید، شاید آقای زنجانی تایید میکنن، البته به ایشون نمیشه نقض کرد، احتمالا نمیدونم، احتمال داره ایشون او رو هم تایید کنه. بله؟ پس چی میفرمان در رابطه با ابو سمینه؟ اونم در طریق کتاب قرار گرفته توسط اجلا. تضعیف برای ما وسوق پیدا نمی کنیم، اینجوری چه کار کنیم؟ بگذاریم. روایت دوم، کی میگه قوم بوده؟ قومی القمی، الاصفهانی، المعروف به کاسونا، تو یک جا هست که المعروف به کاسام، کاسام یعنی کاشان. حالا شما کاشانی هستید، همه رو میخوایید کاشانی بکنید. خب بگذاریم. اما روایت دوم، روایت دوم صحیحه حلبیه دیگه سند مشکل نداره. ان ابی عبدالله علیه السلام ان قلت لله علیه فکفارت و یمین. آی خویی فرموده دیگه، چی میخواید دیگه؟ سند خوب، دلالت خوب، روایات قبلی هم که خب یا دلالتش ضعیف بود، مثل اون صحیح علی ابن مهزیار که علیه تحریر رقبت مؤمنه میثاق با کفاره یمین، یا اون روایت اول روایت عبدالملک ابن عمرو سندش اشکال داشت. پس چه مشکلی دارید؟ خب فتوا بدید که کفارت و انسنت، کفارت و یمین استناده من صحیح علوی، معارضش هم که یا معتبر نیست سندن یا معتبر نیست دلالتن، همون شو دارن. شهرت قدما هم که اصلا نه موهن است، اعراض قدما، مشهور قدما، و نه حتی اگر عمل هم بکنن مشهور قدما به حدیثی جابر است، نه جابر است عمل مشهور و نه اعراض مشهور موهن است. خب پس به نظرهای خوبی مشکل حله. اما ما یه شبههی برخی آقایون مطرح کردن، ما حساب کردیم دیم شبهه قابل توجهیه. این شبهه رو عرض کنم ببینید میپسندید این شبهه رو یا نه. این روایت تقطیع شده یک روایتی است که صدوق به طور کامل نقل کرده، کاملش اینه: سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه قال ان سميته فهو ما سميت وان لم تسم شيئا فليس بشيء فان قلت لله علي فكفاره يمين. احتمال داره این روایت جاییست که میگی لله علي، اما متعلق نذر رو تسمیه نمی کنی، میگی لله علی نذرون. این روایت فرموده اگر تسمیه نکنی چیزی به عهدت نیست، ولی اگر بگی لله علی و تسمیه نکنی اینجا کفاره یمین بده. حالا اگر واجبم نبود استحباب داره کفاره یمین بدی، اما ربطی نداره به نذر منعقد شده ای که هنسش میکنی. نظریست که لله علیه رو گفتی اما لم تسمهی، ان لم تسمه شیئن فلیس بشی فا ان قلت لله علیه فکفارت و یمین. مؤیدش روایت قوال لعالیه: من نظر نظرن لم یسمهی فکفارت و کفارت و یمین. من نظر نظرن لم یسمهی، یعنی میگه لله علی نذرون اما متعلق نذر رو تسمیه نمیکنه، نمیگه لله علی اصوم، میگه لله علی نذرون. روایاتی داریم لله علی نذرون منعقد نمیشود و این روایات میگه کفاره و یمین. تأمل بفرمایید، روایاتی داریم کفاره یمین رو در نذرهای غیر منعقد شده بیان کرده که این قوال لعالی جزء اونهاست، شاید سیعه علوی هم جزء اونها باشه. الحمدلله رب العالمین.